ساعت 12 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه ایست که وارد روز یکشنبه 23 فروردین سال 1394 برابر با 12 آوریل 2015 میلادی شدیم. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من الهی روانشاد حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. الهی
سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا سوپشنبه در نشست سران قاره آمریکا در پاناما سخنرانی کردند. آقای اوباما گفت علاقه به ادامه مناقشاتی که پیش از تولد او آغاز شده ندارد و تغییر سیاست دولتش نسبت به کوبا نقطه عطفی است. به گزارش رویترز راول کاسترو هم در سخنانش به مصائبی که به گفته او در یک قرن گذشته آمریکا بر این کشور تحمیل کرده اشاره کرد و سپس ناگهان از اینکه اجازه داده است احساساتش بر او غلبه کند عذرخواهی کرد و گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا به کوبا ظلم کردند، اما به نظر او آقای اوباما انسانی صادق است و نمیتواند مسئول سیاستهای دولتهای قبلی باشد. اوباما و کاسترو امشب در حاشیه این نشست دیداری تاریخی خواهند داشت. آمریکا و کوبا 57 سال است که روابط دیپلماتیک نداشتند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، عربستان سعودی روز شنبه مانع از عبور دو هواپیمای روسی از حریم هوایی این کشور به صنعا پایتخت یمن شد. بر اساس این گزارش این دو هواپیما از قاهره پرواز کرده بودند و قصد داشتند برای تخلیه شهروندان روس و اتباع کشورهای دیگر به صنعا در شمال یمن بروند. این شهر اکنون در کنترل شبه نظامیان حوثی است. خبرگزاری ایترتاس میگوید عربستان در این مورد توضیحی نداده است. این خبرگزاری به نقل از منابعی همچنین میگوید قرار است مجوز عبور این هواپیماها روز یکشنبه صادر شود. حسن روحانی به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده پیگیر مجازات متهمان به تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان باشد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای روحانی در نامه‌ای به علی جنتی نوشته است که سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری های خود را ادامه دهند و نسبت به مجازات مجرمین و تامین امنیت زائران اطمینان حاصل کنند و گزارش آن را برای تصمیم گیری به او ارائه دهند. معاون سازمان حج و زیارت ایران میگوید اعزام زائران حج و عمره را لغو نکردند، بلکه عربستان برای آنها ویزا صادر نمی کند. ناصر خضر نژاد روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت پروازهای بسیاری از زائران ایران در دو روز اخیر به دلیل عدم صدور ویزا لغو شده است. این در حالی است که رئیس سازمان حج و زیارت ایران عربستان سعودی را به لغو موقت سفر حج عمره زائران ایرانی تهدید کرده بود. پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تهدید کرده بودند که در واکنش به آنچه تعرض دو مأمور فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانی می‌خوانند حج عمره را لغو خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایران قبلا گفته است که دولت عربستان سعودی متهمان را بازداشت کرده و اطمینان داده که آنها را محاکمه خواهد کرد. و بالاخره آن که شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اطلاعیه آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی را تبعیض‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا خانم مولاوردی روز شنبه گفت این تبعیض جنسیتی مطابق با وعده‌های حسن روحانی نیست. او افزود که در اطلاعیه آزمون استخدامی 13 دستگاه دولتی که قرار است در خرداد ماه امسال برگزار شود از 2800 فرصت شغلی 2400 فرصت به مردان اختصاص یافته است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از الهه روانشاد شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. ایران از ماه آینده به عراق گاز صادر می کند. گزارشی خواهید شنید در همین رابطه.
کشورهای منطقه هیچ کدومشون گازی ندارن به عراق صادر بکنن. تنها کشوری که میتونه به عراق گاز صادر بکنه ایرانه.
معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی با دولت ممنوع است. گفتگوی خواهید شنید در همین زمینه.
دولت نمیتونه به سادگی این کار انجام بده، ولی باید این کار انجام بده.
وزیر نفت ایران از توسعه همکاری‌های نفتی ایران و چین به عنوان یک بازی برد برد یاد می‌کند. البته اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید، میزگرد دیدگاه که به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک نیز پرداخته خواهیم پرداخت. اما به دنبال آزادسازی برخی مناطق عراق از سلطه نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، ایران از ماه آینده به عراق گاز صادر می کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا ولیزاده.
مقصد خط لوله گاز صادراتی پارس جنوبی ایران دو شهر بصره و بغداد است. برای این کار دو خط لوله جداگانه در نظر گرفته شده. یک خط لوله از ایلام به بغداد و دیگری از اهواز به بصره. علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران میگوید بر اساس توافقی که اسفند ماه سال گذشته بین ایران و عراق صورت گرفت، از ماه آینده ایران صادرات گاز به عراق را آغاز میکند. به گفته او صادرات گاز به بغداد با حجم روزانه 4 میلیون متر مکعب آغاز می شود و تا 35 میلیون متر مکعب در روز قابل افزایش است. به این ترتیب پس از 6 سال تلاش برای انتقال گاز پارس جنوبی به عراق، قرار است بر اساس پیشبینی مقام‌های نفتی ایران به درآمدی 4 میلیارد دلاری در سال دست یابد. درآمدی که به گفته نصیر شیرخانی کارشناس انرژی در لندن رقیبی هم در منطقه برای آن وجود ندارد.
کشورهای منطقه هیچ کدومشون گازی ندارن به عراق صادر بکنن. تنها کشوری که میتونه به عراق گاز صادر بکنه ایرانه. اگه عراق نتونه از ایران گاز وارد بکنه، مجبور میشه از طریق کشتی‌های مخصوصی به اسم فلوتینگ الانجی گازو وارد بکنه که هزینش زیاده، چون مستلزم اینه که گازو از کشتی بیاره و بعد تاسیساتی رو در خود عراق راه بندازه که بتونه این گازو که به صورت منجمده به صورت گاز مایع دراره و در صورتی که شبکه توزیع گاز در ایران تا مرز عراق اومده، برای ایران از نظر اقتصادی سودمند خواهد بود. یک بازار بسیار جذاب و نزدیک و ایران میتونه به مشتریان خودش اضافه بکنه. کار بسیار ساده خواهد بود، چون که مستلزم ساخت یک لوله بسیار کوتاه است و در اونجا هم یک بازار بسیار وسیع برای گاز ایران وجود داره. در چه عراق حاضر شد بتونم بگم که میتونه بالاترین قیمت جهانی رو به ایران بپردازه. البته بستگی داره که اینا چطور مذاکره کردن و ایران چقدر میخواد با عراق کنار بیاد.
اما عراق اصلا چه نیازی به وارد کردن گاز از ایران دارد؟ نصیر شیرخانی:
بیش از 10 سال از براندازی رژیم صدام بگذره، ولی هنوز عراق با کمبود بسیار شدید برق مواجه هستش، به خاطر اینکه کمبود گاز هست، نیروگاهاش کار نمیکنه. در نتیجه ایران الان غیر شده نجات دهنده عراق در این موقعیت بسیار حاد.
به نوشته پایگاه خبری شفق نیوز، در عراق زمان تعیین شده برای آغاز صادرات گاز ایران به عراق ماه گذشته بود، اما ناامنی ها و درگیری ها در عراق سبب شد تا زمان صادرات گاز ایران به عراق یک ماه به تعویق بیفتد. چنان که خبرگزاری فارس به نقل از جواد اوجی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران نوشته است، مأموریت این خط لوله تنها در انتقال گاز به عراق ختم نخواهد شد و مقصد نهایی آن اروپاست. به نوشته خبرگزاری فارس، مذاکرات گازی ایران و عراق در واقع به منظور صادرات گاز ایران به سوریه، لبنان، دریای مدیترانه و در نهایت اروپا صورت گرفته است. هدفی که پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس رسیدن به آن را عملی نمی داند.
اصولا اروپا از نظر این که بتواند اتکاش رو به گاز روسیه کم بکنه که از نظر سیاسی تحت فشار نباشه، مایله که بتواند به گاز تولیدی در کشورهای خاورمیانه دست پیدا کنه. ولی اگر ایران بخواهد گازش رو به اروپا برسونه، مسلماً راه طبیعی ترکیه است و برای اینکه ایران و ترکیه مرز با هم دارن و بعد ترکیه در حقیقت کنار مدیترانه است و به اروپا راه داره. بنابراین اگر بخواد ایران گازش رو به اروپا صادر کنه باید از طریق ترکیه عبور کنه، نه از عراق، برای اینکه عراق راهی به مدیترانه و اروپا نداره. و اگر ایران لوله کشی بکنه به عراق، تازه باید بعد از عراق یا از سوریه یا از طریق اردن و فلسطین بره، که هیچ کدوم نه از نظر امنیتی و نه از نظر سیاسی راهی که امکان سرمایه گذاری رو فراهم بکنه بنده نمیبینم.
اسفند ماه سال گذشته به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای میان تهران و بغداد بر سر عقد قراردادی 6 ساله برای صادرات گاز ایران به عراق توافق شد.
ایران از ماه آینده به عراق گاز صادر میکند. گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
11 دقیقه است که وارد روز یکشنبه 23 فروردین سال 94 برابر با 12 آوریل 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. برای این لحظه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
رابطه با این دو تا جوونی که تو عربستان نمیگم بهش تز زدن تزاوز کردن، حالا اینقدر ایران بزرگ میکنه، ولی کسی نیست بهشون بگه تو بچه های خودت تو ایران تو کاریزک بهشون تزاوز کردی. تو اول به کشور خودت برس، تو خودت به بچه های خودت تزاوز نکن، اول مسئله کاریزک رو حل کنی بعد برسیم به اونجا.
در زمانه قدیم ایرانی میتونست با یک شناسنامه تا اون سر دنیا سفر کنه، کسی جلوش نمیگرفت، اعتبارش خیلی زیاد بود. ولی الان ببین تمام جهان دنبال ایران حراسیه، هر ایرانی رو میبینن میگه بترسین از اینش ازش. ای خب شما فکر کنید اصلا کل جهان در اشتباه هستند و تمام این ملاها و اینا در خوبی هستن که میگه ما خوبیم و ما خوبیم، تمام جهان اشتباه میکنن، دروغ میگن. چرا دشمن ما هستن؟ به خاطر حال و احوال اینا کرده، اینا که این کارایی که اینا میکنن همه جهان دشمن ما شده.
خواستن با آقای ترکان یادآوری نمایم، اگر مذاکره هسته‌ای انشاءالله لغو شود، آنهایی که میگویند آمریکا کدخدای جهان است و اوباما مورد اطمینان است ضرر میکنند، چون دیگر جای نوکر مآبی نیست. غلامرضا طرقانی از شیراز.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه‌ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
در زمینه هسته‌ای همینایی که رفتن مذاکره کردن در لوزان سوئیس جواب بدن آیا مردم سوئیس چون اتم ندارن، بمب ندارن، غرور ملیشون به خطر افتاده؟ مردمی هستن آزاد، مرفه، دارن در کنار هم زندگی میکنن. ده ها کشور رو میشه نام برد. کره شمالی و پاکستان هم بمب اتمی دارن. مردمشون خیلی غرور دارن. اینها اشتباهاتی است که از بالا دیکته میشه و چون مردم مجبور و مسئولن بایستی بپذیرن.
چقدر خوب میشد آقای خامنه ای دشمن نمی کرد و این فکر رو از سرش بیرون می کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. هم‌اکنون وبسایت ما خبری رو بروز کرده، هشدار هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی درباره عواقب شوم حمله به یمن. در بخشی از این خبر اومده که در ادامه حملات لفظی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به پادشاهی عربستان سعودی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران درباره عواقب شوم، آنچه که ایشون عواقب شوم خونده، حمله به یمن رو هشدار داده. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 22 فروردین از نخستین جلسه این نهاد در سال 94 گزارش داده که آقای هاشمی رفسنجانی در اون بحران یمن و تجاوز عربستان سعودی به این کشور و دامن زدن به اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی رو بسیار خطرناک و مقدمه جنگ و خونریزی بیشتر در منطقه توصیف کرده. اگر تمایل دارید این خبر رو کامل بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید. اما مذاکرات وزیر نفت ایران با چند شرکت بزرگ نفتی چین روز شنبه در پکن به پایان رسید و دو کشور قراردادهایی را برای افزایش حجم صادرات نفت خام و میانات گازی و نیز مشارکت در توسعه میدانهای نفت و گاز ایران به امضا رسوندن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
خبرگزاری مهر روز شنبه از پایان مذاکرات وزیر نفت ایران با سه شرکت بزرگ انرژی چین در پکن خبر داد. بر پایه این گزارش دو کشور سه توافق جدید نفتی و گازی به امضا رساندند که افزایش صادرات نفت ایران به چین با لغو تحریم‌ها مهمترین توافق دو طرف اعلام شده است. همچنین توافقات جدیدی در حوزه‌های توسعه صنایع نفت و گاز ایران با مشارکت چینی‌ها به دست آمد که دیدارهای وزیر نفت ایران با مدیر عامل شرکت چینی CNPC، پیمانکار میدان نفتی آزادگان شمالی و مدیر عامل شرکت ساینوپک به عنوان بزرگترین شرکت پالایش نفت چین برای توسعه میدان نفتی یادآوران در همین راستا بودند. قراردادهای جدید نفتی ایران و چین در حالی است که کمتر از 10 روز است از انتشار بیانیه مشترک هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس می‌گذرد. فریدون خاون استاد اقتصاد در پاریس درباره جزئیات بیشتر توافق جدید نفتی ایران و چین به رادیو فردا می‌گوید:
سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به پکن دو هدف مشخص داشت. اول حفظ و گسترش بازار نفتی ایران در چین و دوم تشویق قولهای نفتی چین به حضور فعال در میدانهای نفت و گاز ایران. میدونیم که چشمنداز رفع احتمالی تحریمها بعد از تیرماه آینده موضوع افزایش صادرات نفتی ایران رو مطرح میکنه که قراره از 1 میلیون بشکه در روز برسه به 2 میلیون بشکه. با توجه به زیاد بودن عرضه، 1 میلیون بشکه صادرات اضافی ایران به کدام بازار خواهد رفت؟ به خصوص از این نظر که رقبای ایران در اوپک بازارهای صادراتی ایران رو تصاحب کردند و حالا که قرار تحریم‌ها برداشته بشه حاضر نیستند برای ایران جا باز کنند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در سفرش به پکن با تمجید از چین گفت این کشور در شرایط تحریم بیشترین برداشت نفت از ایران و مناسبترین همکاری را با جمهوری اسلامی داشته است. امضای قراردادهای جدید نفتی ایران با چین در حالی است که با احتمال لغو تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای این کشور، شرکت‌های پیشرفته نفت و گاز غربی نیز تمایل خواهند داشت تا در صنایع انرژی ایران سرمایه گذاری کنند. فریدون خاوند اقتصاددان درباره استراتژی ایران برای ادامه همکاری های نفتی با چین به رغم برخی تأخیرهای آن کشور در توسعه چند میدان نفتی ایران معتقد است:
پیش از تحریم چین حدود 11-12% نفت مورد نیاز خودش رو از ایران تأمین میکرد. با توجه به تحریم ها ایران از سومین تأمین کننده نفت خام چین به ردیف ششم رانده شد. استراتژی ایران این هست که در مرحله اول برگرده به جایگاه قبلی خودش. به هر حال در حال حاضر حدود نیمی از نفت صادراتی ایران راهی چین میشه. دستیابی ایران به هدفهای آتی صادراتیش در مورد نفت مستلزم این هست که جایگاه مهمتری داشته باشه در بزرگترین قدرت جمعیتی دنیا که سال به سال جای مهمتری پیدا میکنه در اقتصاد دنیا.
همچنین یکی از مهمترین محورهای سفر وزیر نفت ایران به پکن نحوه وصول مطالبات معوق نفتی ایران از پالایشگاه‌های چینی است. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت ایران در این باره گفت مسئله پرداخت پول نفت حل نخواهد شد مگر آنکه تحریم‌ها برداشته شوند. به دنبال تحریم‌های شدید بانکی و مالی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران، این کشور 10 میلیارد دلار از فروش نفتش در چندین کشور آسیایی از جمله چین، هند و کره جنوبی بلوکه شده است. در همین راستا طبق یک توافق قرار شده تا بانک مرکزی چین با گشایش یک حساب اعتباری که به فاینانس چینی معروف شده، بخشی از طلب ایران را در توسعه پروژه‌های زیربنایی و انرژی این کشور هزینه کند.
وزیر نفت ایران از توسعه همکاری نفتی ایران و چین به عنوان یک بازی برد برد یاد میکنه. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با صدور یک بخشنامه افزایش قیمت‌ها را به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع اعلام کرده. کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا در گفتگو با همکارم الهی روانشاد نخست از دلایل صدور این بخشنامه میگه.
طبق گفته خود مسئولان دولتی الان 80% اقتصاد ایران در دست دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های وابسته به دولت و بنیادها و غیره هست. وقتی که بعضی از این دستگاه‌ها بخوان حاتم بخشی بکنند، حقوق و مزایای کارمنداشون اضافه کنند، در نتیجه کسری خواهند داشت. طبیعتاً تقاضای کمک و پول می‌کنند. اکثر دستگاه‌های دولتی، اکثر شرکت‌های وابسته به دولت، غیر از یک عده محدودی از جمله شرکت نفت و غیره، همه زیانده هستند و همه از دولت تقاضای کمک خواهند کرد. خب دولت چجوری میتونه همچی پولی رو بده؟ ناچاره که پول منتشر کنه. منتشر کردن پول مساوی است با ایجاد تورم. و حتی الان که تورم پایین اومدن، همچنان طبق گفتین خود دولت بیش از 15%. با این تفاصیل خواست دولت که انضباطی در کار باشه و این دستگاه ها همینطوری بی خودی حقوق و مزایا رو افزایش ندن یا قیمت ها رو بی رویه این بر اون بر نکنن که بعد ناچارشن کسانی دیگه ای بایستی پول بدن، چون مثلا اگه قیمت انرژی یا قیمت یک چیزی اضافه بشه به دستگاه های دیگه ناچارن باز همین پول بخوان از دولت. با این انضباط و با این حساب و کتاب داشتن و به خصوص زیر نظر سازمان برنامه بودجه کار صحیحی است، حالا اجرا شدنش داستان دیگری است.
آقای دادخواه، به نظر شما دولت تا چه حد توان نظارت بر عملکرد این دستورالعمل و بخشنامه را داره؟
اگر که نگاه بکنیم به این چند سال گذشته، باعث بگم که هیچ امکان همچی کاری رو نداره، مگر اینکه وضعیت جدید ایجاد شده باشه و آقای روحانی و دولت ایشون پشتیبانی مراکز قدرت رو داشته باشن. وگرنه یک وضعیتی که در دولت ایران پیش اومده این است که یک حالت ملوک و طوایفی و خانخانی وجود داره، یعنی هر دستگاهی برای خودش صاحب قدرت و هر کاری خواسته انجام بده. برای انجام این امر احتیاج هستش که واقعا دولت قدرت این داشته باشه. ولی اگر بخوایم بر اساس گذشته بگیم، باید عرض کنم که دولت نمیتونه به سادگی این کار انجام بده، ولی باید این کار انجام بده و میشه امیدوار بودش که مراکز قدرت از دولت پشتیبانی بکنن، از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پشتیبانی بکنن که یک همچین برنامه اجرا بشه.
آقای دادخواه، این بخشنامه تنها شامل حقوق و مزایای کارمندان نمیشه، بلکه همچنین نوشته شده که نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمتگذاری کالاها و خدمات خواستن که کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و مراجع قیمتگذاری به هر شکل از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند. قیمتها به نظر مشکل‌تر از حقوق و مزایای کارمندان میاد. در این باره فکر میکنید که تا چه حد این امکان وجود داشته باشه و دولت توانایی داشته باشه؟
این کار هم این مشکل تره و توجه بفرمایید که اقتصاد ایران در درجه اول بایستی که آزاد بشه. در یک اقتصاد آزاد البته قیمت ها در بازار و از طریق رقابت و عرض و تقاضا ایجاد میشه، به شرطی که انحصار نباشه. ولی واقعیت این است که در اقتصاد ایران بسیاری از دستگاه های دولتی حالت انحصاری دارن و با این حالت انحصاری امکان این رو دارن که بعضی قیمت ها رو بی رویه و بدون حساب و کتاب افزایش بدن برای اینکه بتونن کارات خودشون انجام بدن. بنابراین با توجه به انحصاری بودن بسیاری از خدمات و کارهای دولتی و دستگاه‌های وابسته به دولت، با توجه به اینکه این هیچ گونه رقابتی وجود نداره، این کار بایستی که انجام بشه و بایستی روی حساب و کتاب باشه. این در کوتاه مدت، در کوتاه مدت بهتره که یک همچین انضباطی باشه و دولت از طریق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی روی اینها نظارت بشه. ولی واقعیت این است که اگر میخوان اقتصاد ایران سری توی سرها در بیاره و کاری از پیش ببره، در میان مدت و بلند مدت باید اقتصاد ایران آزاد بشه و اقتصاد ایران بایستی غیر دولتی بشه و خصوصی سازی واقعی، نه اون بساطه بساط داستانی که درست کردن و علم شنگهی که راه افتاد، نه همچنان علم شنگهی، بلکه به طور واقعی خصوصی بشه و اقتصاد ایران به راه بیاد.
آقای دادخواه، از دیدگاه شما نظارت بر بخش خصوصی و قیمتگذاری اونها چگونه خواهد بود؟ چرا که احتمالاً باید اونها دستشون بازتر باشه و حق انتخاب قیمت بر جنسشون رو داشته باشن؟
ملاحظه می‌فرمایید اگر منظور این است که دولت برای بخش خصوصی از نظر قیمتگذاری تعیین تکلیف بکنه و قیمت کنترل بکنه، کار اشتباهی است. این کاری است که در بسیاری مواقع در نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه انجام شده و سابقه چند صد ساله داره و در هر موردی جز خرابی و جز زیان چیزی به بار نیاورده.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا. شنونده رادیو فردا هستید، مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که 25 دقیقه است وارد روز یکشنبه 23 فروردین سال 94 شدیم. توصیه دارم که به وبسایت ما هم مراجعه کنید، radiofarda.com. همچنین نامه صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی رو بخونید که در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران با انتقاد از بیان نشدن علت واقعی مخالفت غربی ها با برنامه هسته‌ای ایران گفته که 12 ساله که بسیاری از حقایق هسته‌ای از مردم ایران دریغ شده. به وبسایت ما مراجعه کنید و علاوه بر این نامه گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم میتونید ببینید و بخونید. اما اگر نوبتی باشه، نوبت حبیب روشنزاده است با خبرهای ورزشی مجله نیمه شب امشب.
با گذشت بیش از 24 ساعت از ضرب الاجل تعیین شده برای روشن شدن تکلیف کار سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، هنوز هیچ چیز قطعی نیست و مسئله به اما و اگر کشیده شده. به گزارش شبکه‌های خبری صدا و سیما، روز شنبه پس از یک جلسه 7 ساعته میان رئیس فدراسیون فوتبال، نماینده وزارت ورزش و کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، عدی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به خبرنگاران اظهار داشت
تا یه حدیش رو آقای کیروش قبول کرده که در واقع بیاد با ما همکاری رو ادامه بده، منتها مشروع به سری مواردی که ما بتونیم یه سری دغدغه‌هایی که ایشون تا به حال عنوان کرده از نظر مسائل مالی و امکانات کمپینگ و تدارکاتی و اینها وجود داره و یه سری امکانات مسائل مشکلات مدیریتی که در واقع در فدراسیون با ایشون وجود داره بتونیم اینها رو حل بکنیم.
یعنی ابهام و بلا تکلیفی در زمینه رهبری تیم ملی فوتبال ایران همچنان ادامه دارد و باز کار به جلسات بعدی کشیده شده. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 25 خود را روز شنبه با 2 بازی دنبال کرد که تایان سایپا در کرج با 3 گل سبای قم را برد و در رده 7 ایستاد. سبا 8. دیدار تیم‌های پیکان تهران و پدیده مشهد در تهران بدون گل بود، 0-0 مساوی. پدیده 10 است و پیکان 12. بازی گسترش فولاد و ملوان هم در تبریز به علت طوفان و بارش شدید باران و تگرگ برگزار نشد و به امروز موکول گشت. امروز یکشنبه 3 بازی دیگر نیز در برنامه است که تایان پرسپولیس بدون سرمربی در اهواز با استقلال خوزستان روبروست. پرسپولیس 9، استقلال خوزستان 13، لب خط قرمز. فولاد خوزستان تیم 5 جدول نیز در تهران با نفت پیشاهنگ روبروست و در اصفهان سپاهان پذیرای تراکتورسازی است. تراکتورسازی 2، سپاهان 4. و تا ساعتی دیگر جام جهانی کشتی آزاد با شرکت 8 تیم جهان از جمله تیم ملی کشتی آزاد ایران در لس آنجلس آغاز می شود. مسابقات تیم به تیم برگزار می شود و ایران در نخستین مسابقه تیم کشتی آزاد بلاروس را پیش روی دارد و سپس با ترکیه روبرو خواهد شد. ایران در گروه خود 3 پیکار را سحرگاه دوشنبه به وقت ایران در برابر جمهوری آذربایجان برگزار خواهد کرد که اگر پیروز شود احتمالاً با آمریکا یا روسیه پیکار خواهد داشت. جام جهانی کشتی از نظر اعتبار و اهمیت بعد از رقابت‌های کشتی در بازی‌های المپیک و همچنین مسابقات قهرمانی جهان در رده 3 اهمیت قرار دارد.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید، اما اگر پیام و نظری دارید میتونید از طریق وایبر و واتس اپ ما هم ما رو در جریان بذارید. 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-000 و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هست، 20-42-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز یکشنبه 23 فروردین سال 1394 برابر با 12 آوریل 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمس و بعد از اون مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان.
سلام شنوندگان عزیز. بنگلادش روز دوشنبه محمد کمروزمان معاون دبیر کل حزب جماعت اسلامی را اعدام کرد. دادگاه عالی بنگلادش مدت پیش حکم اعدام او را به جرم ارتکاب جرایم جنگی در سال 1971 در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان تایید کرده بود. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا صبح شنبه در نشست سران قاره آمریکا در پاناما سخنرانی کردند. آقای اوباما گفت علاقه به ادامه مناقشاتی که پیش از تولد او آغاز شده ندارد و تغییر سیاست دولتش نسبت به کوبا نقطه عطفی است. به گزارش رویترز، راول کاسترو هم در سخنانش به مصائبی که به گفته او در یک قرن گذشته آمریکا بر این کشور تحمیل کرده اشاره کرد و سپس ناگهان از اینکه اجازه داده است احساساتش بر او غلبه کند عذرخواهی کرد و گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا به کوبا ظلم کردند، اما به نظر او آقای اوباما انسانی صادق است و نمیتواند مسئول سیاست‌های دولت‌های قبلی باشد. اوباما و کاسترو امشب در حاشیه نشست دیداری تاریخی خواهند داشت. حسن روحانی به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده است پیگیر مجازات متهمان به تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان باشد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای روحانی در نامی به علی جنتی نوشته است که سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری‌های خود را ادامه دهند و نسبت به مجازات مجرمین و تأمین امنیت زائران اطمینان حاصل کنند و گزارش آن را برای تصمیم گیری به او ارائه دهند. معاون سازمان حج و زیارت ایران میگوید اعزام زائران حج عمره را لغو نکردند، بلکه عربستان برای آنها ویزا صادر نمی‌کند. ناصر خدرنژاد روز شنبه به خبرگزاری نسیم گفت پروازهای بسیار از زائران ایرانی در دو روز اخیر به دلیل عدم صدور ویزا لغو شده است. این در حالی است که رئیس سازمان حج و زیارت ایران عربستان سعودی را به لغو موقت سفر حج و عمره زائران ایرانی تهدید کرده بود. پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تهدید کرده بودند که در واکنش به آنچه تعرض دو مأمور فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانی می‌خوانند حج عمره را لغو خواهند کرد. وزارت خارجه ایران قبلا گفته است که دولت عربستان متهمان را بازداشت کرده و اطمینان داده که آنها را محاکمه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، عربستان روز شنبه مانع عبور دو هواپیمای روسی از حریم هوایی این کشور به صنعا پایتخت یمن شد. بر اساس این گزارش این دو هواپیما از قاهره پرواز کرده بودند و قصد داشتند برای تخلیه شهروندان روسیه و اتباع کشورهای دیگر به صنعا در شمال یمن بروند. این شهر اکنون در کنترل شبه نظامیان حوثی است. خبرگزاری ایتارتاس میگوید عربستان در این مورد توضیحی نداده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. در ادامه نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این بار همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه با سه میهمان این هفته برنامه به بررسی چالش های پیش روی شکل‌گیری یک توافق جامع هستی تا موعد تعیین شده 9 تیر ماه میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پرداخته. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد به اتفاق دیگر همکارانم لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو داریم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با نشستن شور و شر نخستین شکل گرفتن تفاهم هسته‌ای لوزان میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در پایان نوروز امسال، در هفته گذشته سمتگیری‌های در دو سو چالش های پیش رو را در راه رسیدن دو طرف به یک توافق نهایی احتمالی تا 9 تیر ماه موعد تعیین شده آشکار کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته گفت درباره مذاکرات با آمریکایی ها خوشبین نیست. آیت الله علی خامنه ای همچنین بر لغو یک باره تحریم ها همزمان با اعلام توافق نهایی پای فشرد. اما روز شنبه جف رتکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بر لغو مرحله به مرحله تحریم ها بر اساس تفاهم لوزان تاکید کرد. تکرار مواضع مشابه کشورهای طرف مذاکره با ایران. از سوی دیگر در پی گفته‌های اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درباره لزوم نظارت بر تأسیسات نظامی ایران، عباس عراقچی مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران گفت ایران قطعاً هیچ نظارت و دسترسی را در این زمینه نخواهد پذیرفت. سمتگیری همسو با گفته‌های یک روز پیش از آن احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. اثر این موزگیری ها بر روی روند مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 چیست؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی حامی دولت حسن روحانی در مشهد. منصور فرهنگ، استاد ارشد روابط بین الملل و نماینده اسبق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک. و علیرضا نامبر حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو. آقای جوادی حصار، تازه ترین گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در چارچوب ادبیات رسمی و گفتمان حاکم نظام چگونه معنا می کنید؟
به نظر من پاسخ به نیازی بود که از طریق رسانه ها اعلام می شد، یعنی طی هفته گذشته دائما از طریق رسانه های داخلی و خارجی به این مطالبه دامن زده می شد که باید رهبر جمهوری اسلامی هم ابراز نظر کنه. هنوز ساکتند و هنوز مشخص نیست که آنچه اتفاق افتاده مورد نظر ایشان هم هست یا خیر. همین مطالبه ایشون رو علی‌رغم تأیید تلویحی ایشون از موضوع مذاکرات و موضع ایران واداشت که ایشان موضع رسمی و علنی خودشون رو در قبال این مسئله اعلام کنند. و طبیعی است وقتی از موضع رهبری میخوان یه حرفی بزنن، باید این حرف علی قاعده با حرفای قبل که دیگران گفتن یه تفاوت روشن‌تر داشته باشد و اون حداقل قاطعیت یا روشنی معناداری است که تفاوتی رو ایجاد بکنه بین حرفایی که تا حالا گفته شده.
منتها معنی حرف رهبر جمهوری اسلامی ایران چی بود؟
معنی حرف ایشون این بود که هم مذاکرات رو تایید کردن، هم گفتن که ما فقط بر سر مناقشه هسته‌ای گفتگو کردیم ولا غیر و هنوز هیچ اتفاق معناداری نیفتاده، باید تا 3 ماه دیگه صبر کنیم. وقتی تفاهم نامه تبدیل به یک موافقت نامه بین‌المللی شد، اون وقت است که ما میتوانیم موضع بگیریم که آیا میشود ازش دفاع کرد یا میشود خوشحال بود یا خیر.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای فرهنگ، یک روز پس از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته‌های او را نشان دهنده فشار تندروها در داخل ایران توصیف کرد، اما افزود که این گونه گفته‌های رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان چنین تعبیر کرد که توافق هسته‌ای غیر قابل دسترسه. درک شما از این واکنش مقام آمریکایی چیه؟
ببینید، سخنان آقای خامنه‌ای دو جنبه داشت و به نظر من هیچ تضادی هم از جهت تاریخ مواضعی که خامنه‌ای یا دیگر رهبران روحانی ایران گرفتن در گذشته فرق نداشت. یکی این که خامنه‌ای به طور کلی علاقمند به حل مسئله هسته‌ای هست، ولی از اونجا که میدونه حل مسئله هسته‌ای یعنی انعطاف نشون دادن در برابر غرب و آمریکا، در حال حاضر او هم به طور تلویحی میخواد ازش حمایت بکنه برای اینکه به نفع رژیم، به نفع جامعه است. مسئله تحریم‌ها با انزوای سیاسی مشکلات اساسی برای رژیم ایجاد کرده، ولی در ضمن میخواد بگه که اگر یه وقت به بن‌بست رسید، که این امکان هنوز هست ولی به نظر من بسیار غیر محتمله، اگر به بن‌بست رسید او بگه که من همیشه این شک و تردید و بی‌اعتمادی نسبت به امریکا یا جهان غرب داشتن و برام شگفت‌آور نیست که اونها زیر قولشون زدن و منحرف شدن. این موضعی است که به هر حال من فکر میکنم تا آخرم خواهد گرفت تا به توافقنامه‌ای برسه. ولی بعد دیگر این سخنرانی در واقع ادامه مواضع جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بود، به جز دوره‌ای که رفسنجانی کم و بیشتر کرد، و اون اینه که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم انقلابی است و دقیقاً مثل رژیم‌های انقلابی دیگه، مثل اتحاد شوروی، مثل چین، مثل کوبا، وقتی اینا سر کار میان میخوان جهان را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حتی تو ایران بردنش توی قانون اساسی ایران که این انقلاب اسلامی فقط محدود به مرزهای ایران نیست، میخواد تمام جهان اسلام رو تغییر بده، دنیا رو تغییر بده، استکبار رو از بین ببره. هر سیستم ایدئولوژی، حالا چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه، زیاد فرق نمی‌کنه، فقط اختلاف در زبانه. با گذشت زمان به این واقعیت نرم نرم پی میبرن که این دنیایی که این طور شده، سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، یک مقدار اوهام بیمعنیه که به هیچ جا نمیرسه. ولی در ضمن اعتراضاتی رو که به جهان غرب یا امپریالیسم یا استعمار میکنن، این اعتراضات میتونه معتبر باشه، منافع ملی ایران حکم بکنه که در برابر بسیاری از مواضع موضع بگیرن. ولی مخالفت با سیاست خارجی نیرومند و دفاع از منافع ملی، اون ارتباطی به جهان رو سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم نیست، اون میبره شما رو توی اوهام. بنابراین آقای خامنه‌ای هنوز توی اون خطه، ولی در درون این رژیم به جامعه و به غیر خودی ها کاری ندارم. در درون خود این رژیم شخصیت هایی مثل خاتمی، مثل حتی رفسنجانی، مثل روحانی هستند که اینها بلافاصله بعد از جنگ ایران و عراق شروع کردن که در واقع مواضع رو روشن بکنن، و از بین جنگ ایران و عراق تا 11 سپتامبر هم زیاد ایران دنبال صدور انقلاب نبود. ولی بعد از اینکه دولت بوش اومد و تمام ماجرا و معادلات قدرت رو در اونجا تغییر داد، دوباره این صدور انقلاب و جهان رو سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم بازسازی شد و زنده شد. خامنه‌ای از یک طرف این ضرورت میبینه که مسئله هسته ایران رو حل بکنه، ولی هنوز توی همون قالبی است که میخواد دنیا رو تغییر بده. نه که من به هیچ انتظاری ندارم که تا زمانی که خامنه‌ای و شرکا در رأس قدرتن و همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ای کشور رو کنترل میکنن، اینا در جهت تغییر روش، یعنی روشی که امروز روحانی داره پیشنهاد میکنه، پیش برن. من متاسفانه اون امید رو ندارم، ولی دیر یا زود این رژیم به اون واقعیت پی میبره و همین نوع تغییراتی که ما در اتحاد شوروی و چین و کوبا دیدیم در ایران هم به وجود خواهد اومد.
آقای حقیقی، با این اوصاف ویژگی سیاست‌گذاری‌های ایران و 5+1 در دوران بعد از تفاهم اخیر چیه؟
این کار بود که ایرانی ها سعی میکنن یک اجماعی در بلوک قدرت ایجاد کنن، یعنی بتونن یک موضع واحدی در بلوک قدرت ایجاد کنن که این کمک کنن به پیش برد مذاکرات. دوم اینکه صحبتی که آیت الله خامنه‌ای کردن مقایسه با صحبت اول فوریه، این مسئله داشت که قبول کرد که مذاکرات هسته‌ای میتونه یک تست اعتمادی باشه برای روابط گسترده‌تر با غرب در موضوعات دیگه. این چیزی که آقای روحانی از همون اول مطرح کرده، اسمش هم بوده و دوباره هم تاکید کرد که این آغازی است برای تعامل سازنده با جهان. بنابراین به طور غیر مستقیم این مسئله مطرح شد که ایران میتونه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه امنیت، مواد مخدر و غیره با غرب داشته باشه که نتیجه منطقی این کار خواهد بود. نکته سوم این هست که به نظر میرسه در مطبوعات ایران چرخشی از فضای ضد آمریکایی به سمت فضای ضد عربستان ایجاد شده. این تبلیغات رو خیلی تغییر میده، فضای تبلیغاتی رو. نکته چهارم هم که به نظر من تعیین کننده است این هست که از جنبه راهبردی قطعا ایرانی ها خودشون رو آماده میکنن برای اینکه بتونن چجوری اون قرارداد رو در سطوح اجتماعی به قول معروف توجیه کنن، یعنی جامعه اون سطح قرارداد رو قبول کنه. و نکته بعدی همین است که در موقعیت کنونی اینه که چطوری بتونن همکارهای منطقهیشون رو افزایش بدن که تأثیر بذاره در پیشبرد قرارداد، یعنی مسائل مربوط به منطقه به گونه ای نباشه که تأثیر منفی بذاره بر قرارداد ایران و 5+1. مثلا نوع عراق، مثلا برخورد توی یمن، همه اینا رو ایران به نظر من سعی میکنه سطح درگیری و استکاکش رو به گونه کم کنه که تأثیر منفی که قرارداد در ماه تیر نه.
ممنون آقای حبیبی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای از تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر، آنچه حمایت از تروریسم نامیده شده و موشک‌های بالستیک جداست، خواست آقای خامنه‌ای مبنی بر یک بار لغو شدن تحریم‌ها همزمان با توافق احتمالی که روز جمعه اون رو به زبون آورد چگونه میتونه تضمین بشه؟
همونطور که شما هم شنیدید، ایشون تصریح کردن که این بخش از گفتگوها صرفاً به مسئله هسته‌ای برمیگرده ولا غیر و هیچ مناقشه دیگه‌ای رو هم ما در این موضوع در دستور کارمون با آمریکایی‌ها و غرب قرار ندادیم. لذا مسائل دیگه‌ای که مثلا مسائل منطقه‌ای، نگرانی‌های از موشک‌های بالستیک و امثال اینطور چیزا رو ایشون به نظر من جهتشون نشون دادن که اگر در این موضوع ما با آمریکا بتوانیم تفاهم معناداری برسیم و کشتابی‌های متداول بین ایران و آمریکا که از سوی آمریکایی‌ها اعمال می‌شده اونها رو کنار بگذارن و روشن با ما برخورد بکنن، شاید زمینه فراهم بشه تا در موضوعات بعدی با هم صحبت بکنیم. ولی اون چیزی که مسلم است این است که ایشون و تیم گفتگو کننده ایرانی اعلام کردن که ما فعلا فقط در موضوع هسته‌ای داریم صحبت می‌کنیم و هیچ چیز دیگه‌ای که دستور گفتگوامون نیست و قرار هم نیست در آینده در ادامه گفتگو چیز جدیدی در دستور کارمون قرار بگیره. فقط مسئله هسته‌ای و راهکارش هم این است که قطعنامه‌های مرتبط با تحریم‌های معطوف به نگرانی‌های هسته‌ای یا مناقشات هسته‌ای اینها همه زیر یک قطعنامه جدید از طرف شورای امنیت سازمان ملل همه ملغا بشه و در روز پذیرش اونها هم قطعنامه‌شون صادر بشه که اونها رو لغو کردن. حالا بدیهی است که به محض لغو از همون لحظه عملیات برداشتن تحریم ها آغاز خواهد شد. جزو قرارداد است نه جزو نتایج قرارداد.
آقای فرهنگ، شما با این تعبیر آقای جوادی حصار موافقید؟ یعنی فکر میکنید این یه راه حلی باشه برای اینکه لغو یک باره تحریم ها که مورد نظر آقای خامنه‌ای با تاکید آقای اوباما و دیگر رهبران کشورهای پنج به علاوه یک بر مرحله بودن رفع تحریم ها قابل جمع میشه؟
بله قابل جمع میشه. در واقع زبان این توافقنامه به طور کلی اون بیانی که در این نوع توافقنامه ها وجود داره نگرانی های داخلی طرفین رو در نظر میگیرن. واقعیت امر اینه که اگر این تفاهم کنونی به نتیجه برسه به این شکل که ایران به تعهدات خودش عمل بکنه، همونطور که ایران به تعهدات خودش عمل کرده در طی یک سال و نیم پیش، یعنی از نوامبر 2013 تا کنون که اون توافقنامه موقت تو امضا کردن عمل کرد. بنابراین ایران نیاز به زمان داره برای عملی کردن تعهدات خودش و در روندی که باید پیش بره برای اینکه به تعهدات خودش عمل بکنه و بازرسان آژانس بین‌المللی تایید بکنن، در همین روندی که تحریم ها هم میتونه یا حالت تعلیق در بیاد یا به طور کلی لغو بشه، ولی زمان میخواد. این رو مذاکره کنندگان ایرانی خیلی خوب میدونن و میدونن که حتی خود اوباما اگر هم بخواد محدودیت های قانونی داره، برای اینکه تحریم هایی که کنگره آمریکا وضع کرده پرزیدنت اوباما این حق رو داره که برای 6 ماه بتونه اینها رو به حالت تعلیق در بیاره، ولی لغو کامل این تحریم ها نیاز به رأی مجدد کنگره داره و به نظر من این قابل حله. اگر طرفین به اصولی که روی این تفاهم هست متعهد بمونن این موضوع میتونه حل بشه. حالا اون زبانی که به کار میبرن که بتونن نیازها و مخالفت های داخلی و درگیری هایی که به طور اجتناب ناپذیر برای طرفین پیش میاد اونها هم در نظر بگیرن، اون دیگه تو خلاقیت دیپلماسیه که من فکر میکنم تا حالا ایران یک موضع منطقی از خودش نشون داده. و جالب اینجاست که ظریف وقتی در خارج صحبت میکنه خیلی منطقی و اصولیه، وقتی در ایران صحبت میکنه تمام مخاطبینش دلواپسانند، اوباما و کری هم همینطور. بنابراین این یک موفقیتی بوده که این موفقیت میتونه به نتیجه مثبتی برسه که به نفع منافع ملی ایرانه.
بسیار خوب آقای فرهنگ. آقای حقیقی، یه نکته مناقشه برانگیز که در موزگیری های مقام های آمریکایی و ایرانی در هفته گذشته بازتاب یافت موضوع نظارت بر تأسیسات نظامی ایران بود، در حالی که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه خواستار چنین نظارتی شد، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در روز شنبه عباس عراقچی مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران یکی پس از دیگری با چنین نظارتی مخالفت کردند. اختلاف نظر بر سر نظارت تسلیحاتی چه تأثیری بر روند مذاکرات میتونه بذاره؟
اختلاف نظر در مورد تفسیر نوع نظام بازرسی ها خیلی مانع جدی است و حتی میتونه مذاکرات رو با مشکل مواجه کنه و این هم برمیگرده به تاریخ این مسئله که اگر دقت کرده باشی کتابایی که در مورد عراق نوشتن نیست، روشایی که آمریکا تعیین می‌کرده در نظام‌هایی که باشون مشکل داره یا به هر حال مسئله جدی داشته در مورد نظم سیاسی اون رژیم‌ها، از نظام بازرسی‌های سازمان ملل استفاده کرده برای جمع‌آوری اطلاعات و خب این بعدن در موقعی که خاصه حمله نظامی کنه یا برخورد کنه خیلی مورد استفاده قرار داده. این موادیست که در کتابات بوده مقامات آمریکایی خاطر نشان شده. بنابراین از لحاظ سیاسی ایران روی مسئله حساسه. در گفتگوی آقای ظریف هم مشخص شد که در مورد نظام بازرسی ها بین آمریکا و ایران اختلاف نظر جدی است و این جزء مواردی است که منتقدین داخلی که معتقدن که این مسئله کلیدی است برای اینکه اگر این کار صورت بگیره اختلاف نظر بین گروه‌های نظامی و گروه‌های سیاسی رو افزایش میده و این خطرناکه برای ثبات ایران. مضافاً بر این که حتی بعضی از اینا معتقدن برای اینکه ایران تن نده به این بازرسی‌ها بهتره که حتی غنی‌سازی رو تعلیق کنه. برای اینکه آمریکایی‌ها در گذشته هم همین کار کردن. هدفشون این هست که شناسایی کنن کلیه مکان‌ها و موقعیت‌هایی که به قدرت ایران در حوزه‌های نظامی و هسته‌ای کمک می‌کنه یا افزایش میده. کلی افرادی که توانایی دارن، دانش دارن در مورد این موضوع، اینها رو شناسایی کنه. این شناسایی‌ها از چند جنبه مؤثره. هم اینی که بتونه اونها رو بعداً در مورد عراق این کارو کردن، روی سری افراد کار می‌کنن، اینها رو به سمت خودشون جذب کنن، ازشون استفاده بیشتر بگیرن و همین که به هر حال می‌دونن که اینها نوع قابلیت‌هاشون چیه. و نکته سومم این هست که با جمع‌آوری اطلاعات در صورتی که کار به مقابله بکشه از توانایی کافی و دانش کافی و استاد کافی بهره‌مند بشن و خب این جمع‌آوری اطلاعات رو هم به وسیله خود ایران انجام میدن، یعنی به وسیله فرسل نیروی خاص انجام نمیدن و تجربه نشون داده اطلاعات آژانس میتونه در اختیار آمریکا قرار بگیره به راحتی از طریق سیستم بازرسی. بنابراین چون این مسئله هست هنوز در مورد نظام نوع بازرسی اختلاف نظر است، چون بازرسی هایی که آمریکا درخواست کرده به نوعی گسترده تر از پروتکل الحاق نیست، یعنی بیشتر از پروتکل الحاق تقاضای این بازرسی ها دارن. من بعید میدونم به جز حالا مورد پارچین که ایران قبلا هم اجازه داده بازرسی بشه، در مورد موارد دیگه یا در مورد مسئله موشک ایران قبول کنید اینها بیاد جزء بازرسی و تحت نظارت قرار بگیره. میگم حتی برخی از کسانی که موضع سیاسیشون این است که بهتره حتی ایران غنی‌سازی رو به طور کلی تعلیق کنه که بخواد تن بده به این بازرسی ها، یعنی از لحاظ منافع ملی ایران، میگن اون به نفع ایرانه چون الان عملا حرف تولید غنی‌سازی 300 کیلوگرم نزدیک به صفر است. بنابراین به نظام بازرسی ها خیلی خطرناکه برای امنیت و آینده ایران. تئوریشون اینه که بهتره بعد ایران حتی غنی‌سازی رو تعلیق کنه که نخواستن به این بازرسی ها بده. باید ببینیم که این مذاکرات چیکار می‌کنه. ولی به هر حال این یک گره کلیدی است. یعنی مسئله تحریم ها و مسئله بازرسی الان گره کلیدی شده. چون در مورد مسئله غنی‌سازی کم و بیش دو طرف توافق کامل رسیده.
ممنون آقای حیدری. آقای جوادی حصار، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همچنین گفت به مذاکرات با آمریکایی‌ها بدبینه. شما در جایگاه یک فعال سیاسی حامی دولت روحانی به نتیجه دادن مذاکرات در پایان مهلت 3 ماهه در تابستان بدبین هستین یا خوشبین؟
من از اونجایی که رسیدن به این توافق رو هم برای ایران و هم برای اروپا و آمریکا نیاز می‌بینم خوشبینم و مجموعه صحبت‌هایی هم که در داخل ایران می‌شنوم هیچ کدام حکایت از این ندارد که گرایش کاملا مسلطی قطع ادامه مذاکرات وجود داشته باشه، ولی این نگرانی‌هایی که یکی بعد از دیگری داره به ویژه بعد از صحبت‌هایی که آمریکایی‌ها اعلام کردن در این مدت درباره تفاهم نامه یا این بیانیه سیاسی بین ایران و غرب و 5+1 مسترهایی رو داره فراهم میکنه که این نگرانی ها در داخل ایران دامن زده بشه و بستری برای شدت نگرانی ها وجود داشته باشه. همونطور که آقای حقیقی اشاره کردن، آمریکایی‌ها تلاش میکنن از هر روزنی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت نظامی ایران، امکانات تأسیسات هسته‌ای ایران، اطلاعات بروزتری داشته باشن و قاطعیت رهبری در این صحبت که ما به هیچ وجه در هیچ حوزه دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نکردیم و نمی‌کنیم و الان منتظریم ببینیم اینجا چه نتیجه‌ای خواهد داد، و یا حتی اینکه ایشون تأکید کردند که ما نظارت‌های بین‌المللی رو در چارچوب همون نظام درباره بقیه کشورهای صاحب تأسیسات هسته‌ای قبول می‌کنیم و هیچ چیز فراتر از اون نمی‌پذیریم، دقیقا تعریضی داشت به همین موضوعی که بعضی ها گفتن که خب حالا باید فراتر از این الحاقیه ما مثلا نظارت‌هایی داشته باشیم. به گمان من یک تقسیم کاری صورت گرفته است، همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، در جمهوری اسلامی دو وجه قدرت وجود داره یا دو رویکرد قدرت وجود داره. رویکرد انقلابی که توسط رهبری معمولا در عرصه نظر و سپاه و نیروهای حافظ انقلاب اسلامی طبق قانون دنبال میشه و بُعد اجرایی و عملیاتی که توسط دولت‌ها معمولا دنبال میشده و در این مرحله هم آقای روحانی داره اون بُعد اجرایی و عملیاتی بین‌المللی و داخلی رو دنبال میکنه. ماهیت هر دو یکیست ولی قرائت‌های متفاوتی با هم دیگه دارن. آقای خامنه‌ای هم به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که در نهایت باید حافظ منافع ملی ایران و دولت‌های عامل این سیاست باشه، تناقض آشکاری با سیاست‌های اجرایی دولت پای میز مذاکره نشان نمی‌دهند، بلکه اون بُعد آرمانی و انقلابی ایران رو و جمهوری اسلامی رو بوش زد می‌کنند که ما بالاخره نمی‌توانیم دست از همه چیزمون برای رسیدن به یک بخش از مطالبات بکشیم، باید یه پکیج کامل رو داشته باشیم.
ممنون آقای جوادی سار، وقتمون بسیار کمه.
متشکرم.
آقای فرهنگ، دفعه قبل در پایان سال گذشته شما به شکل گیری یک تفاهم تا اواخر نوروز خوشبینی نشون دادین. درباره سر گرفتن توافق نهایی در نهم تیر ماه خوشبین هستید یا نه؟
بله خوشبینم، و علت همینه که منافع طرفین و بینش طرفین برای حل این مسئله ضرورت ایجاد کرده که به توافق برن. رسیدن به این توافق کار آسونی است، مشکلات طرفه. این که امریکایی ها میخوان اطلاعات بیشتری راجع به ایران و تأسیسات هست ایران داشته شن، این یه واقعیتی که هر دولتی که توانایی داشته باشه وقتی در تقابل با کشوری دیگه است میخواد تمام امکانات خودش رو استفاده بکنه که بتونه در اون طرف چه خبره. این یه واقعیته، بنابراین این موضوع به خودی خود نمیتونه جلوگیری بکنه از برآوردن ضرورتی که دو کشور رو الان حداقل دو ساله که به طور جدی وارد بحث و مذاکره کرده. ده هم در آمریکا و هم در ایران عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل مختلف که فقط محدود به مسئله اسرائیل نیست، فشار اسرائیل هستند که میخوان جلوگیری بکنن از این، و این دو بدون اینکه خودشون بدونن دارن با همدیگه همکاری میکنن برای جلوگیری از این. ولی من فکر میکنم این ضرورت قوی تر از اونه که چه مخالفین در داخل ایران یا در آمریکا بتونن از عملی شدنش جلوگیری بکنند.
ممنون آقای فرهنگ. آقای حقیقی، در چه صورتی توافق نهایی با مانع برخورد خواهد کرد و در چه صورتی به رغم موانع به گفته آقای فرهنگ توافق شکل خواهد گرفت؟
ببینید، عوامل جدی که الان هست بیشتر به نفع تغییر توافقنامه میشه. علت چه میاست که یک در بلوک قدرت ایران و بلوک قدرت آمریکا اکثریتشون هدفشون این هست مسئله حل بشه. دوم، واقعیت‌های منطقه‌ای، مسائل امنیتی منطقه، رشد جدید نوع تروریسم اسلامی که ایجاد شده، ایران و آمریکا رو عملاً همسنگر قرار داده و وجود حاکمیت‌های بدون دولت مثل لیبی، عراق، سوریه و یمن، همه اینها مسائلی است که آمریکا رو متوجه می‌کنه که ورود یک مناقشه جدید که می‌تونه حتی مقابل نظامی در پی داشته باشه، کل منطقه رو می‌تونه درگیر وضعیتی کنه که معلوم نیست که بشه بعداً جمعش کرد و ممکنه منافع آمریکا رو به خطر بندازه، و ایرانی‌ها پرهیز میکنن از این وضعیتی که بخواد مقابله نظامی کشیده بشه. نکته بعدی هم که به نظر من هست، آمریکایی‌ها احساسشون این هست که در 10 سال آینده اگه توافق انجام میشه، تغییراتی در سطوح بالای بلوک قدرت ایران احتمالاً رخ خواهد داد که این تغییرات میتونه کمک کنه که ایران در یک حوزه سیاست خارجی از لحاظ سیاست راهبردی تغییراتی بده به سیاست خودش. یعنی مسئله کلیدی این است که چون ایران الان میخواد هم مسئله و مناسبات منافع ایران رو دنبال کنه، هم خودش رو رهبری جهان اسلام نشون بده، وقتی که این دو تا راهبرد رو میخوان پیش ببرن با یک مشکلاتی مواجه میشن، و مسئله کلیدی هم اینجاست. در چه صورتی میتونه ناموفق باشه؟ در صورت اینکه اصرار آمریکایی‌ها و جناهای کندروش این باشه که حتما نظام بازرسی ها رو همینجوری که پیشنهاد شده در فکشت اولی آمریکایی ها بوده بخوان اعمال کنن، و دومی که تحریم ها رو به قول معروف خیلی کمرنگ بخوان آزاد کنن. در این دو صورت احتمالا مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد. جز این کمجوری که آقای زریف گفت، در روز اجرای توافق، چون بین امضا و اجرا فاصله است، روز اجرای توافق ایران تعهداتش انجام بده و آژانس تایید کنه، که اون هم در مورد تایید آژانس مسئله کلیدی اینه که قبل از 2003 رو باید آژانس تایید کنه که همه پاسخ‌های ایران درست بوده، اینم به نظر من میتونه مشکل‌زا باشه. تو قطعنامه دوزان اومده، اینجا هم میتونه محل مناقشه باشه، این هم میتونه مشکل‌زا باشه. در روز اجرای توافق اروپا و قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل لغو خواهد شد، آمریکا هم تحریم‌های فرامرزیش لغو خواهد شد. این چیزی که کمابیش دو طرف توافق کردن. آقای کری هم گفت اون مواردی که آقای فرهنگ گفتن درست اونایی که مربوط به کنگره هست نمیتونن به طور دائم لغو کنن، به خاطر همینم از لفظ حقوقی دیگه استفاده کرده. در مجموع به نظر من اون چیزی که میتونه به هم بزنه نوع نظام تحریم هاست و نوع بازرسی هاست و بقیهش در مجموع قابل هست.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای منصور فرهنگ و آقای محمد صادق جوادی سار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.